یک ساختار سیاسی برای برقراری صلح با هدف رعایت آتش بس و شناختن طالبان همچون یک حزب سیاسی پیشکش میکند.
غنی همچنین به جنگجویان آتش بس، آزادی زندانی ها، شناسنامه، دفتری کاری در کابل یا منطقه‌های دلخواه دیگر و لغو تحریم ها را پیشنهاد کرد. هرچند طالبان در این اواخر خواستار گفتگو با آمریکا شدند، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرف گفتگو با این گروه حکومت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که تلاش های اخیر حکومت این کشور به خصوص نشست پروسه کابل بتواند زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شود. حکومت اشرف غنی که از طرف غرب پشتیبانی می‌یابد، بعد خروج ناتو در سال 2014 در حال مقاومت با طالبان و جنگجویان دیگر قرار دارد. ماه‌های اخیر تعداد زیادی غیر نظامیان در کابل و منطقه‌های دیگر افغانستان در پی حمله‌های طالبان کشته شدند. حکومت افغانستان و طالبان باری اخیر سال 2015 با هم وارد گفتگو شونی شدند، اما مذاکرات برابری آغاز یافتن ناکام شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حماشه در دوشنبه گفته شد که شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان و روزنامه‌های حکومتی با رسانه‌های خارجی هم قدم نیستند و در برابر تهاجم اطلاعاتی نمی‌توانند پاسخ مناسب بدهند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 27 فوریه در محفل شورای جمعیتی تاجیکستان در چارچوب موضوع تأمین امنیت اطلاعاتی و نقش اعضای شورا در آن بررسی شد. نمایندگان ساختارهای دولتی مثل وزارت فرهنگ، کمیته دولتی امنیت ملی، اعضای حزب‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی کمرنگ بودن نقش رسانه‌های دولتی را به بررسی گرفتند. اکثر حاضرین به طرز پوشش خبر و تحولات مهم تاجیکستان از نظر رسانه‌های دولتی و پاسخگوی طلبات مخاطبانش بودن این معلومات توجه کردند. در شرایط رشد با سرعت کار رسانه‌های اینترنتی غیر دولتی و خارجی، سرعت پخش اطلاع و واکنش سریع به حادثه در امر پوشش آن در مطبوعات غیر دولتی به اندیشه اعضای شورای جمعیتی رسانه‌های دولتی بازار را از دست می‌دهند. زینت‌الله اسماعیلوف رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان که تشبث دعوت این همایش را به عهده داشت، به ضرورت مبلغ گذاری بیشتر شبکه‌های دولتی رادیو و تلویزیون و رسانه‌های چاپی دعوت کرد.
در چنین شرایط دشواری گیاه‌پلیتیکی تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان باید چیکار کند و برای حمایت فضای اطلاعاتی چه تدبیر خود را راه اندازی نماید؟ به نظر ما یکم حفظ اطلاعاتی کشور با روی پیشنهاد محتوای صفتناک شبکه‌های تلویزیونی میباشد. امروز از کسی پوشیده نیست و در اینجا تاکیدم شد که به توسط ماهواره تماشابین تاجیک از هزارها شبکه‌های مختلف تلویزیونی استفاده میکنند. طبیعی است که رو آوردن به شبکه‌های بیرونی چند سبب دارد و سبب اساسیاش کمتر رقابت پذیر بودن شبکه‌های ملی همان در برابر شبکه‌های خارجی میباشد. این است که به منبع‌های اطلاعاتی بیگانه باوری بیشتر و اعتماد به محتوای شبکه‌های خارجی افزون میگردد. این به شبه مخاطبان را در زیر تاثیر شبکه‌های بیگانه باقی نگاه می‌دارد.
وی گفت کشورهای همسایه از جمله قزاقستان برای رسانه‌های محلی 41 میلیارد تنگه جدا می‌کند و قرقیزستان باشد 25 میلیون سوم تخصیص می‌دهد. به اندیشه برخی شرکت‌داران همایش، رقابت پذیر نبودن رسانه‌ها به خصوص شبکه‌های تلویزیونی دولتی در برابر شبکه‌های خارجی به منفعت امنیت اطلاعاتی کشور نیست. رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان همچنین گفت تنها با حس وطن دوستی نمی‌شود امنیت اطلاعاتی را تامین کرد و حکومت کشور را می‌باید برای پشتیبانی رسانه‌های محلی کمک مالی رساند و پشتیبانی کند. عین زمان در میان رسانه‌های اینترنتی خبررسان که شمارشان بیشتر است، رسانه‌های مستقل و خارجی در پوشش تحولات اخیر کشور پیشتازند. بندشه برخی شرکتداران شورای جمعیتی یک مشکل پیشرفت کمی رسانه‌های دولتی در آن است که هنوز نقش اینترنت را به عنوان وسیله مهم اطلاع رسانی پر درک نکرده، برخی ساختارها در کار اینترنت مشکل ایجاد می‌کنند. در این زمینه مطلوبه اوجبای با رئیس اساسیه زن‌های صاحبکار و عضو دیگر شورای جمعیتی گفت که خدمات علاقه خط اینترنت را محدود می‌کند. آیا فکر می‌کند که چگونه اینترنت با صفت و با سرعت را تامین کند؟
So, wait a minute. We really miss предполагается запуск межпланетного корабля, который даст бесплатный интернет. Пусть Хадамон немножечко подумает, когда запрещает выходы. Пусть Хадамон немножечко подумает, который не дает стать Таджикистану транзитной страной по интернету. Пусть Хадамон немножечко подумает, насколько надо маржу на компании делать, чтобы они давали дорогую связь и некачественную.
بحث ها اطراف به اصطلاح امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان که موضوع مورد توجه ساختارهای دولتی است نو نیست. بارها شده است که در اوج بحث های مطبوعاتی میان مقامات کشورهای همسایه مثل بحث های مرزی با قرقیزستان، جانب تاجیکستان از خاموشی و احتیاط کار گرفته به حمله و تنقید های آنها پاسخ نداده است. منتقدان از رکود به شدت آزادی بیان در تاجیکستان زیر فشار بودنش، رسانه های مستقل، مشکلات آنها در دسترسی به معلومات رسمی انتقاد می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بزودی در تاجیکستان در برابر چندین نوی بازار، بازار چاروا، بازار ماشین و ده های دیگر بازار زمین عرضه وجود می کند. در این بازار خریداران می توانند حقوق استفاده بری زمین را بر عوض پول دریافت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پیدایش چنین بازار در تاجیکستان با قبول یک زمره تغییر علاوه ها به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن ممکن شد. شکل نوین قانون بعد نشر آن در روزنامه های دولتی حکم اجرا گرفت. رحمان عمریان رهبر کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول کمیته دولتی زمین و گئودزی تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییر و اضافه ها به قانون زمینه حقوقی خرید و فروش زمین را فراهم ساخت.
خرید و فروش که ترتیبی همون تشکیل مثلا بگیم بازار و دیگه و این به حال حکومتی را معین کرده نیست. مطابق کار زمین اگر ببینیم کار زمین در هست که همین ترتیب همین مثلا قاعده باشه حکومت جمهوری تاجیکستان باید معین کنه. حکومت معین کرد بعد دیگه تمام بعد خلوقاتی بخواهی گرسه میشه.
طبق این قانون دولت حقوق دارد حقوق استفاده یک قسمت زمین ها را به فروش گذارد. نفرانی که از بازار دست اولیه حقوق استفاده زمین را به دست می آورند همچنان حق پیدا می کنند در آینده این حقوق را به شخصان دیگر با نرخی بازاری بفروشند. عین زمان حقوق استفاده زمین برای بنیاد منزل و یا کشاورزی رسما رایگان است، اما در اصل جریان به دست آوردن شهادتنامه استفاده زمین آلوده با فساد می باشد. مشکل زمین فروشی در تاجیکستان تا حد داغ است که رئیس جمهور امام علی رحمان در یک سخنرانیش در تیر ماه سال گذشته گفته بود زمین فروشی به یک دردی بی‌دوایی تاجیکستان تبدیل شده است. اما حقوق شناسان میگویند به میان آمدن بازار قانونی خرید و فروش حقوق استفاده از زمین میتواند به این درد تاجیکستان دوا بخشد. شهرت شهرامتوف حقوق شناسی یک برنامه ویژه اصلاحات زمین که از سوی سازمان رشد بین‌المللی آمریکا USAID در تاجیکستان سرمایه گذاری میشود میگوید هرچند طبق قانون در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممنوع است، اما در اصل در کشور یک بازار سیاه زمین به وجود آمده است. او گفت
ما میگیم که در تاجیکستان خرید و فروش زمین ممکن نیستن قانونی. لیکن متاسفانه بینه یعنی عمل ها هستن، در عمل هستن. از این طرف چی میگم بازار سیاه گیمه چور مرینک وجود دارد. فرض کریم آدم ها خرید و فروش کردستن با هر گونه راه ها. فرض کریم از این جهت هم کفالت اموز صاحب ملک یا زمین استفاده برنده کفالت دادن نمیشود. و تاریخ بازار سیاه خودی بجیت دولت هم ضرر میبیند، یعنی که یکوقت پرداختوی رسمی پرداخت کرده نمیشود.
مسئله خرید و فروش زمین در تاجیکستان سالها باز مطرح است. در سال 2007 وقتی تغییرات به قانون زمین در پارلمان مطرح شد که به بانک‌ها اجازه می‌داد شهادتنامه استفاده زمین را به گرو بگیرند، میان وکیلان بحثی تند برخاست که مبادا این تغییرات به پیدا شدن زمینداران نو و یا فئودال‌ها راه کشاید. شهرت شهرامتوف میگوید ادعایی که با تشکیل شدن بازار زمین‌های تاجیکستان در دست یک گروه ثروتمندان قرار می‌گیرد بی‌پایه است. او میگوید مقررات کدکس زمین مانعی به وجود آمدن چنین حالت خواهد شد. و افزود
حقوق زمین استفاده بری به محدود نمی‌شود. وجود حد نهایی می‌شود، حد اقل می‌شود. یعنی که خود حکومت با حد همون نیهاییش هم معین میکنه که مکسیمال تو یک زمین استفاده برنده تو چند هکتار فرض کنیم یا تو چند سوتیکا حقوق دارد مثلا چی میگن خریداری کنه یا که بدست بیاره.
شورحمتوف میگوید که با فعال شدن بازار زمین قاعده های آن هم به کار می دارند که نمیگذارد یک شخص از یک معیار معین بیشتر زمین خریداری کند. از 143 هزار کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تامین ساکنان با زمین نزد حولی، منزل و زمین کار از مشکلات رقم اول محسوب می یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکارانی تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی در بیشکک به مدال ماندند. سند حسن تفاهم درباره همکاری میان لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان به امضا رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکارانی تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی که 27 فوریه در پایتخت قرغیز زیستان شهر بیشکک شروع شد به مدال ماندند. نخست چهار ورزشکاری تاجیک حسن صوفیف، بختاور حسنف، شرف فیزیف و سهراب عزیزف در نمود گوشتی یونانی و رومی رقابت کرده ناکام شدند. در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی در شهر بیشکک باز چهار گوشتگیری تاجیک عزیزبک شریف زاده، سهراب حاجیف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفرف وارد رقابت می شوند. در مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر بیشکک تا روز 4 مرد ادامه می یابد، ورزشکاران برای 3 مجموعه مدال ها اوید با گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و گوشتی زنانه مبارزه می برند. عبدالرازق عالمف سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اوید با گوشتی آزاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته 10 ورزشکار داخل است. در بین آنها پهلوانان معروف به مانند حکمت الله واحدف، بهادر قادرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف هستند. آقای عالمف افزود
تنه که همه اینا چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه داران چمپیونات آسیا و بین المللی میباشد، از اینا ما امید کلان داریم.
به گفته سرمربی عبدالرازق عالمف در رقابت های اینچنین گوشتگیران جوانی تاجیک جمشید شریپف، عبدالقاسم فیزیف، غلامجان شریپف، سربان عبدالحیف، عثمانی قاسم و کاملجانی سفرعلی شرکت می‌ورزند. خبر دیگر، لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان سند حسن تفاهم درباره همکاری را به امضا رسانیدند. با این حجت روز 27 فوریه در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدیر کلی لیگ فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و پرزیدنت لیگ فوتبال قرغیزستان نوربیگ اتاکانوف امضا کردند. در دایره سازشنامه میان لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان یک قطار چاره‌بینی‌ها مانند تشکیل و برگزاری مسابقات باشگاهی، تبادل تجربه در ساحه منیجمنت و مارکتینگ، گزارانیدنی بازی های دوستانه با شرکت باشگاه های فوتبالی هر دو کشور در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، با مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگز نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها می دانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه می کند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ دویش و تشکل جامعه مسلمانان و سهمی آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جویبادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم‌های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت‌های بین‌المللی و کشورهای شرق. سال‌های 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سال‌های 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید به کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن در سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیته پارلمانی اوید به ادب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابق داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتان از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروزها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کردگی بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمتی خیلی کاران کردگی بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده که دانشگاه ها و اکادمی های علم ها و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علکه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چه ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلقهای مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جمله آمریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلم های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارند که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بینای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتان میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پره به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پره از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیزم، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره با تنظیم آوردن رسم و آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسومات که به ما میراث مانده بودند، همان چیز است. مثال عادی، در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطچه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و دین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افرادی تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفیت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته با دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب بود دیگر سطر بود. در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب ها هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جایها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید با اسلامی چه ربطه ندارد. و اگر ما همون مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان دولا هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوصی خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم. اصلا امروز هم امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد اما نمیپوشد. خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیم آن چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاس در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه‌ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرق کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راهی جنگ و با راهی مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه‌های بعدی خدا نگهدار شما.
آسمان می چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من ماند نباشی با پیرهن آسمان می چادر ماشی.